أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن یجب و تقصیل و کل مسلم سوا اون کان اثنا عشریان او غیره. خب در این که شیعه رو باید غسل داد مفروضان انهه، اما غیر شیعه رو هم واجب است غسل بدیم یا نه؟ واجب است کفن کنیم یا نه؟ واجب است نماز بر او خونده بشه یا نه؟ واجب است او را اون دفن معهود کرده بشه یا نه؟ یا نه به معنای این که برای این که بوی گندش بلند نشه خاک بریزن روی او، او را زیر خاک بکنن. مرحوم سید طبعا لصاحب جواهر فرمودن که هر مسلمانی را باید غسل و کفن و صلات و دفع کرد. و مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنند. حالا اگر اجماع هم نباشد یک قول مشهوری است، اما در مقابل این شهرت هم بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق در معتبر، شیخ طوسی در تهذیب و بعضی از بزرگان دیگر گفتند که لازم نیست. نه غسلش لازمه، نه تکفینش، نه نماز بر او، نه دفن اون دفن معهود، همین زیر خاکش کنند برای این که اذیت برای دیگران نشه. اون کسانی که گفتن این غسل واجبه 5-6 تا دلیل دارند. باید ببینیم این دلیل ها درسته یا نه. اگر اون دلیل ها درست نبود ولو این که دلیلی هم نداشته باشیم براءت میگه واجب نیست. یه غیر شیعه، نه کافر، کافر بحثش بعد میاد، مسلمانه اما غیر شیعه مرده، نمیدونیم آیا غسل دادن این واجبه یا نه، رو فهمالا یعلمون میگه نه. و این کسانی که میگن غسلش واجبه اینها باید دلیل بیارن. 5-6 تا دلیل آوردم. یه دلیل اطلاقاته، مثلا غسل المیت واجبون، روایت یک از باب یک از ابواب غسل میت، یا غسل و کل و میتن واجب. روایت سه از باب 14. نظیر این اطلاقات زیاده. گفتم این غسل و کل و میت واجب، به ما میگه هر میتی باید غسلش داد و من جمله غیر شیعه، من جمله کافر، کافر استثناء خورده، دیگه این غسل و کل میت به حال خود باقی میمونه. اشکالی که تو مسئله هست اینه که این غسل المیت واجب اگر در مقام بیان اصل وجوب باشه، دیگه نمیتونیم اطلاق ازش بگیریم، بگیم که غسل و کل و مگه بگیم که غسل و المیت واجبون. در مقام اصل تشریع حکم، و چون در مقام تشریع حکم دیگه اطلاق نداره، مخصوصا این که اونها که عامه مثل همین روایت سه از باب 14 می فرماید غسل و کل و میت واجبون، الحریق و اکیل و سبع و کل شیء الا ما قتل بین الصفین. ظاهرا در مقام بیان اصناف هم حالا شیعه یا غیر شیعه دیگه در مقام بیانش نیست. و چون در مقام بیان نیست اطلاق گیریم، از این گونه روایت ها مشکلی، ولی این که عامم هست اما باید عمومشو بگیم که اثناعشریان کان او غیر اثناعشریا، ولی در مقام این است که الحریق و اکیل و سبع و هرچه، اما این که در مقام بیان افرادم باشه ظاهرا نیست. و علی کل حال همینجور که همیشه گفتیم، طبعا لشیخ انصاری که همه جا گفتند اطلاقات مخفی میتونیم ازش چیز بفهمیم که در مقام بیان خصوصیات باشه، اما اگه در مقام بیان اصل تشریع حکم باشد دیگه اطلاق گیری از روایت ها نمی شود. این یه دلیل. دلیل دومی که صاحب جواهر آوردن فرمودن که خب ما روایات فراوان داریم که معامله با غیر شیعه از مخالفین دیگه هر که باشه، از سنی باشه، از زیدی باشه، از شش امامی باشه، معامله اسلام با اینها بکنیم، معامله مسلم مؤمن. خب این روایت ها به ما میگه که این میته که غیر شیعه است اما مسلمانه، معامله مسلم باید با این کرد. حالا من جمله مرده باید غسلش داد. اینم دلیل دومی. روایت ها خیلی هست که دستور میدن ائمه طاهرین علیهم السلام به شیعه ها که کم هم بودن، در میان سنی ها بودند، میگفتن که با اینها معامله بکنید مثل این که مثل خودتونن، یعنی نمازشون برید، دختر به اونها بدید، دختر از اونها بگیرید، به تشییع جنازشون برید، دید و بازدید باید با هم داشته باشی. خب این هست مسلم، اما راستی این یه حکم واقعیست؟ خب گفتن نه، این گونه روایت ها تقیه است، اسمشم زرن تقیه مدارایی، که شیعی که در اقلیت بود این شیعه باید با سنی ها عمل بکند، عمل شیعگری را مسلم مؤمن حسابش بکنه، شیعه حسابش بکنه و هم دختر به او بده، هم دختر بگیره، هم با هم معاشرت داشته باشن، هم تشییع جنازش بکنن، او قسل بدهد ای را، ای قسل بدهد او را، ای دفع بکند او را، او دفع بکند او را، و میشه تقیه مدارایی. حالا اونجا که تقیه نباشه آیا بازم همینجور دیگه روایت و دلالت نداره؟ مثلا الان در ایران یه مسجد سنی هست، یه مسجد شیعه هم هست و استکاکی هم جای نیست، شیعه ها میرن تو اون مسجد، سنی ها میرن تو اون مسجد. حالا شیعه بگید که تقیه مدارایی من برم تو اون مسجد نماز بخونم، خب مسلم این روایت ها نمیگیره، این دستور ها نمیگیره. اون وقتی که شیعیان در اقلیت باشن خوبه، و اما حکم واقعی این باشه که واجب از شیعه ولادت تقیه نباشه، یه غیر شیعه اگه مرد واجب تشییع جنازش بکنه، واجب غسلش بده، واجب به اون نماز بخونه، البته وجوب کفایی دیگه. ظاهرن این دسته روایت ها هیچ کدام دلالت نداره. ما در اینم لنگیم که حالا مثل مکه و مدینه که ما در اقلیتیم، خب خیلی خوبه پشترشون نماز بخونیم، نمازم ثواب نماز پشتر پیغمبر داره، نمیدونم وحدت درست بشه، اینا همه خوب و تقیه مدارایی هم هست، وحدت در مسجد رسول الله در مکه درست بشه، خوب. اما این نماز آیا کافیست؟ مسقط تکلیفه یا نه؟ ما میگیم نه، او دیگه تقیه نیم. این نمازی که سر تا پا باطله، من چجور بگم این نماز من کافیه؟ لذا قبلش باید نماز بخونم یا بعدش باید نماز رو بخونم؟ اما نماز امام صادقی هم حتما باید پشتر اینها بریم، نمازش از نماز جماعت هم ثوابش بالاتره، برای خاطر اسمشون زرن تقیه مدارایی. جزا این که بعضی از بزرگان میگن قضا نداره، اعاده نداره، من قبول ندارم. یم در چارچوب تقیه مدارایی شیعه باید معامله بکند با اینا معامله مسلم مؤمن، اما اعاده و قضا این دیگه در چارچوب تقیه مدارایی که قبل از اذان ظهر، اذان نمیدونم مغرب و عشا از مسجد بیان بیرون، خب خیلی بده، گناهش هم خیلی بزرگ. بله هم روایت داریم هم فتوا داریم، اما من میبینم که این نمازه سرتاپا باطله، هنو آفتاب هست میگه الله اکبر نماز شب میخونه، مغرب میخونه، خب باید نماز بخونم، نمازم هم صحیحه تقیه مدارایی، اما این مکفی از اون نماز واقعی باشه، مسقط تکلیف باشه، ظاهرا دلیل نداریم. این روایت ها نمیتونه برا ما اثبات بکنه اثبات اعاده و قضا را. از همین جهت هم من عرض میکنم که نماز حتما پشت سر اینها باید روی همه فرشا باشه. این که بعضی بازی در میارن نمیدونم یه حسیر میرن درست میکنن، یه کاغذ دستمالی دستشونه، این مسلم درستیم. اون که امام صادق میخواد این است که همین نمازی که اونها میکنن ما اقتدا بکنیم، یا اگر امام جماعتیم همین نمازی که اینها میخونن امام جماعت باشیم. و الا تو حالا سجده تو درست بکنی وضوی او چطور میشه؟ تو حالا وضوی درست بکنی ولایت او چطور میشه؟ نمیشه که، معلومه که اینا دیگه بی خودیه که ما دستمال کاغذی درست بکنیم، ما نمیدونم حسیر درست بکنیم، برای اینکه سجده اونو درست بکنیم، خب وضو چه کار میکنیم؟ نما به راستی همینجور بگه امام صادق میگن این نماز را میخوام بلا نماز باطله، دو رکعت نماز باطل به جا میآورم قربت الله ثوابش به اندازه حج و عمره. بله این ثواب هم ثواب استحقاقی که نیست، ثوابش هم ثواب تفضلیش برای اتحاد. متاسفانه 30 سال با اینها اتحاد یه قدم نیمدن جلو، هزارها قدم رفتیم جلو، ما باری کلا خیلی خوبه هرچی به این جلو بازم جا داری، اما ما 1000 قدم رفتیم جلو، اونا یه قدم نیمدن، بلکه هر کجا بشه حتی در خانه خدا در مکه در مدینه علیه ما لعنمون میکنن، علیه ما کار میکنن، علیه ما کرسی ضد تشیع دارن. ولی حالا اون یه وظیفه داره، ما هم یه وظیفه، اون وظیفه شیطانی داره اختلاف بندازه، ما هم وظیفه رحمانی داریم اتحاد نماز پشتر اینها بخونیم. بنابراین نماز خوبه پشت سر اینها، اما همون که آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه برای آدم وسواسی ها میگفتن که بگو نماز باطل به جا میآورم قربتن الالله، و همین نماز تو نمازه، اما اینجا نماز باطل برای اتحاد، اگه برای اتحاد نبود ادا و قضا هم دیگه نداد، اما چون تقیه مداراییست در چارچوب تقیه مدارایی این نماز خیلی خوبه پشت سر اینها، تشییع جنازه اینها، غسل دادن اینها اونجا که مثلا مکه که مرده باشه تشییع جنازش بکنی، بره تو قصرخونه و غسلش بدن به طرز خودشون، یا ما غسلش بدیم به طرز اونا یا به طرز خودمون. اینا همه خوبه، اما در چارچوب تقیه. اما حالا مثل ایران که دیگه تقیه در کار نیست، واجب باشد غسل یک کسی که مرده و هیچ خبری هم نیست، حالا غسل بدن ندن، زیر خاکش کنن نکنن، دیگه اینجاها این روایت ها مسلم نمیان. و این روایت ها فراوانه و اما در مقام بیان تقیه است. تقیه اسمشو میذارن تقیه مدارایی، همیشه بوده در زمان امام صادق سلام الله علیه، چون که شیعه کم بودن، سنی زیاد بود، اینها در مدینه بودن، باید با اینا رفت آمد بکنن، چاره ای نداشت، دختر به اینها بده، پسر به اینها بده. خب در حالی که حالا راسی یه دختر شیعه بره در یه خانواده سنی، اول مصیبت این که دختره اگر سنی نشد اما نطفه سنی تو دلش، پس فردا دو سه تا بچه سنی تحویل جامعه میده. اینجا که دیگه نمیتونیم بگیم که دختر بده به سنی از سنی دختر بگی، اونجاها در زمان امام صادق. و این تقیه مدارایی رو اصلا من در باب تقیه گفتم تقیه یه امر عقلیست، تعبدی نیست. فقه ها می فرماین تعبدیست و من عرض میکنم نه، اصلا تقیه چه با سنی چه غیر سنی، چه با یهودی چه با نصرانی، اونجا که تقیه است عقل ما میگه حتما باید تقیه بکنیم، حتی برسه به اونجا تقیتا نماز نخون، باید نخونه، تقیتا نماز باطل بخون، باید بخون. این عقله. روایات هم ارشاده، من میگم روایت ها ارشاده، یه روایت تعبدی نداریم. بنابراین دلیل دومی که صاحب جواهر گفتند و مشهور پسندیدند، یوم نه بابا، این روایت ها در چارچوب تقیه مدارایی است، مربوط به بحث ما نیست. بحث ما این است که اگر تقیه نباشد آیا غسل دادن سنی واجب است یا نه. این روایت ها نمیتونه بگه واجبه. اینم دلیل دوم. دلیل سومی که آوردند گفتن که شیره رد هم ازش نشده، و این شیره رو گفتن زمان پیغمبر اکرم، زمان امیرالمؤمنین هم بوده و یک شیره است به این که مسلمان را باید غسل غسل می دادن، ردعی از این نشده پس امضا. نمیدونم معناش چیه، یعنی مثلا یه همچین در ایران که شیعان همه، آیا همچین سیره ای هست که مسلمان ها یک دیگر رو باید غسل بدن، مسلمان ها یک دیگر رو غسل می دادن؟ سیره کجا؟ میگن در زمان پیغمبر اکرم سیره بود، یعنی در زمان پیغمبر اکرم تقیه مدارایی نبود. خب این منافقین پیغمبر اکرم باشون رفت آمد میکرد حسابی، دختر بهشون میداد، دختر از اونها میگرفت. بالاخره این منافقین که وقتی سوره بقره ما میخونیم میبینیم 4 تا آیه 5 تا آیه راجع به مسلمانه و 3-4 تا آیه راجع به کافره، و بیش از 20 آیه در مذمت منافقین، یعنی منافقین از هر کافری، از هر یهودی، از هر نصرانی مسلم بدترن. حالا پیغمبر اکرم با اینا حساب مسلمان واقعی میکرد. این تقیه بود یا نه؟ میگن تقیه در زمان پیغمبر معنا نداره. میگم کی میگه معنا نداره؟ در زمان پیغمبر اکرم و غیر پیغمبر اکرم که نداره. تقیه مدارایی یعنی جذب دیگران، دفع دیگران، نه جذب دیگران. آره، اصلا پیغمبر اکرم این منافقین را نگاهشون میداشت برای خاطر همین. سیره هست، اما سیره اینجوری، یعنی سیره در چارچوب تقیه مدارایی. همچنین زمان امیرالمومنین، اون 5 سال حکومت امیرالمومنین، امیرالمومنین با خوارج می ساختن، مجبور بودن. خوارجی که بدتر از هر یهودی و نصرانی و ظلمشم از هر ظلمی به امیرالمومنین بالاتر، اما امیرالمومنین مثل یه مسلمان واقعی با اینا عمل میکرد. حتی امر رو علی اللعیمه یسب کنی، فوشم بهش میدادن، هیچی نمیگو. اینا چیه؟ چی میگه تقیه در زمان امیرالمومنین و در زمان پیغمبر نبوده؟ نه، این تقیه مدارایی یه امر عقلیست. همه زمان، حتی از قرآن فهمیده میشه، زمان حضرت موسی و حضرت عیسی و اینا هم بوده. از همین جهت من عرض میکنم این تقیه یه امر عقلیست، نه تعبدی. لذا این سیره ای که اینا گفتن، این سیره بله در زمان پیغمبر بوده، در زمان امیرالمومنین بیشتر بوده، در زمان ائمه طاهرین بوده، اما مثلی که الان الحمدلله جا افتاده. این تقیه مدارایی شیعه ها در مکه، در مدینه دارند، جا افتاده. قبل جمهوری اسلامی حرفا نبود و جمهوری اسلامی این رو اول جا هم افتاد الحمدلله. خب بله، همه اینا هست، اما این یه چارچوبه. در چارچوب تقیه مدارایی این مسلمان ها هم دیگه رو باید غسل بدن. در زمان امام صادق اینجور بود، غسل میت اینها باطله، برای اینکه بعد میان درباره صحبت رو کنیم، اصلا اینا غسل کافور و صدر و امثال اینا و ست و غسل رو ندانند، غسل باطله. اما امام صادق می فرمود این قصارخونه که این سنیه روشه، مرداتون رو برید اونجا همین غسل بکن، همین که بایدتون کنه. اما حالا یه شیعه مرده توی خانواده، هیچ خبری هم نیست، و این را غسلش بدند مثل سنیه. خب دیگه این گمان نکنم بشه گفت، بگم سیره بوده در زمان امام صادق. نه، زمان امام صادق شیعه در اقلیت بوده، نمیتونسته غیر از این، نمیشد که همه مرداشون رو تو خونهشون قصد بدن، مجبورتن برن قصد خونه. در این چارچوب مسلم این سیره در زمان پیغمبر بوده. این که میگن تقیه در مشهوره، در زمان پیغمبر تقیه نبوده سو، در زمان امیرالمومنین نبوده سو، در زمان ائمه طاهرین بعد پیدا شده، این حرف مسلم درست نیست. و تقیه در زمان همه بود، قبل اسلام هم گفتم بوده، زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین، زمان ائمه طاهرین، همه علیهم السلام. بنابراین این دلیل که میگن سیره بوده، بله سیره هست، اما در چارچوب تقیه. بحث ما که بحث تقیه داریم نمیخوایم بکنیم، بحث ما این است که ده غیر شیعه مرده، حالا واجب است وجوب کفایی، تشییع جنازه کنیم بریم اونجا، واجب است غسلش بدیم، کفنش بکنیم و نماز بهش بخونیم. چه نمازی بهش بخونه؟ بید اللهم انا لا نعلم منه الا شرا. نمیشه داخل چه نمازی بخونه؟ در چارچوب تقیه آری بگو اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا. غسلش هم حتما بده و کفنش هم حتما بکن، بیشتر هم تشییع جنازش بکن، اگر برای اون شیعه نمیری برای همسایه برای اون سنیه برو. امام صادق اصرار میکردن که حتما تشییع جنازشون بری، بله همش درسته. و این دلیل سوم که عمده دلیل برای اینا این است که خارج از بحث ماست، بحث ما درباره تقیه نیست که آیا باید غسل بدم یا نه. بله باید غسل بدم، تقیه در کار نیست، مثل ایران، مثل الان آیا غیر شیعه رو واجب غسل بدم یا نه، این دلیل شیعه نمیتونه درستش بکنه. چیم فرمید؟ تقیه مدارایی بودش دیگه، در زمان امام صادق تقیه مدارایی بوده، این اونم همینطور بوده، اونم برای جذب بوده، مدارا کردن یعنی جذب، یعنی دفع نباشه جذب باشه. یکی از چیزهایی که برای پیغمبر اکرم خیلی مشکل بود، از مرگم مشکل تر بود، همین تقیه مدارایی بود که به منافقین داد. و امیرالمومنین دیگه بدتر، امیرالمومنین از مرگ برای ایشون بدتر که ما باید براش خیلی گریه بکنیم، همین تقیه مدارایی بود که با منافقین داد، با خوارج نهروان بدتر از منافقین داشت. اما برای این که جذب بکنه، اختلال نظام واقع نشه، این اسلام نیمه مرده را بتونه به نسل آینده بده، تا کم کم همون صدمات امیرالمومنین بشه، این شیعگری را در ایران که قرآن میفرماید روایت میفرماید بیاریم در ایران و وضع فعلی بشه، میشه تقیه مدارایی. درست هم هست، روایاتم فراوانه، اما به درد ما نمخوره، ما فعلا رو تقیه صحبت نمیکنیم، روی صحبت میکنیم که آیا اگر یه تقیه اصلا در کار نیم مثل ایران الان، حالا اگر یه غیر شیعه مرد واجب من غسلش بدم یا نه، نمیتونم تماسکی به سیره بکنم برای که سیره نداریم. نه بابا، نه مجبور بود پیغمبر اکرم با اینها بسازه. دلیل سوم اینا یه روایت، دلیل چهارم اینها یه روایت صحیح و سنده. این روایت صحیح و سند رو بخونیم. روایت دو از باب 37 از ابواب صلات جنازه. صحیحه طلحة بن زید، عن ابی عبدالله علیه السلام، صل علی من مات من اهل القبله و حسابه علی الله. تو نماز بخون بر اهل قبله یعنی مسلمان، یا حالا میخواد شیعه باشه میخواد نباشه، حسابش با خدا. خدا بهش میگه چرا سنی بودی، برو جهنم. اما تو یه وظیفه داری، نماز بخون بهش. صل علی من مات من اهل القبله و حسابه علی الله. خب این روایت چی میخواد بگه؟ این روایت هم مثل همون روایاته که میگه برو تشییع جنازه اینا، برو با اینا مدارا کن، حتی برو به اینا دختر بده از اینا دختر بگی، برو ببینن تو در میانشونی داری نماز میت براشون میخونی. مخصوصا این جمله سله که نماز رو گفته قصر نگفته، شاید هم معناش همینه که تو نماز دیره میشی، سنی ها میبینن که تو صف سنی ها داری نماز جنازه میخونی. خب این روایتی که مرحوم صاحب جواهر خیلی دل بهش مسته و دیگران هم من جمله محشین بر عروه، این صحیحه طلحه ابن زید روش پا فشاری میکنند، این به حسابه علی الله به خوبی به ما میفهمانه که آقا بهت میگم برو نماز بخون تقیتن، کاری به این که این جهنمیه نداشته باش، حسابه علی الله، تو برو کارت بکن. برای اینی که شما را اذیت نکنن، در اقلیتی، برای این که حفظ وحدت بشه، برای این که اختلاف نشه، تو کارتو بکن. پروردگار عالم بلد است که کی رو به جهنم ببره کی رو به بهش ببره. ظاهرا دلالت بیشتر از این نمیتونیم براش درست بکنیم. خب اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم که اگر مطالعه کرده باشی، صاحب جواهر دو سه جا در همین بحث دل خوش کردن به این اجماعات، میگن اجماع داریم قدیمن و حدیثن از این که باید مسلمان اگر مرد غسلش بدیم اهل قبله، و دیگه حالا فرق نمیکنه تقیه باشد نباشد، نمیدونم در اقلیت باشیم نباشیم، همینجور که شیعه رو باید غسل داد سنی رو هم باید غسل داد، اجماع. خب این اجماع البته نه شهرت، حالا ادعای اجماع میکنن نه، اما شهرت تو مسئله هست. اما از اون طرف هم نوشتم که بزرگان از اصحاب و من همو صدوق و المفید و شیخ به تهذیب و المحقق فی المعتبر و صاحب مداره و فاضل هندی فاضل اصفهانی در کاشف اللسان، اینها همشون گفتن لازم نیست، بلکه یه جمله این کاشف اللسان، این کشف اللسان خیلی کتاب خوبیه، براسی این کاشف اللسان، این فاضل هندی فاضل اصفهانی، این از اصفهان دیگه، یکی از مراجع بزرگه و عرب هندوستان، مدتی اونجا بود و کارم کرد خیلی. این آقای دقیق فرمودن اصلا من روایت ندیدم بر این که بگر قسلش بدید، 4-5 تا دلیلی که ما آوردیم، ایشون فرمودن که اصلا کسی که رفته باشد الال وجوب ما ندیدیم، اصلا نیست در فقه ما. علاوه ظاهر همین عرضی که من میکنم مراد کاشف اللسان همین باشه، که این 4-5 تا دلیلی که شما درست میکنی اینا همه برای تقیه است و بحث ما مربوط به تقیه نیست. حالا اگه نپسندیدید دیگه مطالعه دقیقی بکنید، اگر چیزی به نظرتون رسید بگید تا بحثو تکرار کنم، و الا تو مسئله دوم انشاءالله.